بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتون که خب در واقع پیامبری پیامبران یه مقدمه داره و اونم امکان تکلیف بار کردن بر انسان ها هستش، یعنی امکان مکلف کردن انسان ها هستش. و چون انسان ها در عالم دنیا مکلف هستند و نه قبل از او و نه بعد از او، لذا بعثت پیامبران در دنیا اتفاق افتاده. خب طبیعتا حضرت آدم علی نبی نوالی علیه السلام هم از زمانی که پا در دنیا گذاشت پیامبر بود، یعنی اول شخصی که خدا در عالم هستی یعنی در کره زمین در این دوره جدید از خلقت فرستاد، حضرت آدم بود که پیامبر بود. بعد از او هم که نسل او در واقع آمدند، یعنی پیامبرشون از قبل اونها آمده بود. خب پیامبر حضرت آدم هم اول بر خود همسرش حضرت حوا بود و بعد از اون هم که باز فرزندانشون به دنیا آمدن که ادامه پیدا کرد در نسل های بعدی. پس از بعد و ورود به عالم دنیا حضرت آدم پیامبر خداوند بود. در خدمتتون. بله، عرض خدمت شما، موجوداتی که قبل از انسان ها بودند اصطلاحا بهشون نسناس گفته می شد در بعضی از روایات آمده، اونها هم پیامبرانی داشتن، شریعتی داشتن قبل از حضرت آدم، و کمون که جنیانی هم که قبل از حضرت آدم یعنی قبل از انسان روی زمین زندگی می کردن، اونها هم پیامبرانی داشتن، دستوراتی داشتن، تکالیفی داشتن که باید عمل می کردن ده. و پیامبران اونها حالا از جنس خودشون بود، یعنی هر قبیله ای هر گروهی از موجودات از جنس خودشون پیامبر داشتن. با آمدن انسان روی زمین و قدم گذاشتن نوع انسان بر زمین، بعضی از پیامبران انسان ها پیامبران اجنه هم بودند، یعنی در این اینکه بر انسانها ولایت داشتند بر جنیان هم ولایت داشتند و شریعت اون دسته از موجودات رو هم اینها بهشون میرسوندند، مانند مثلا حضرت سلیمان که تصریح شده در قرآن کریم که او پیامبر بر سلیمان پیامبر بر اجنه هم بود، یا داوود یا خیلی از انبیای دیگر. و سرآمد همه اینها در واقع پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند و اهل بیت ایشون که اولیاء بر از پیامبر هستند، همه بر جنیان و بر همه ما سوی الله به عبارتی ولایت دارند. حالا اینکه از چه زمانی در واقع اینها بودند از قبلشون اینها، خب ببینید طبق روایاتی که در کتاب توحید صدوق آمده، اهل بیت علیهم صلوات الله بر تمام عوالم و بر تمام امتها و بر تمام ساکنین در همه زمانها ولایت دارند و بر اولیا و رسولان اونها هم ولایت دارند. یعنی هیچ رسولی نیست از انبیای گذشته یا از امم دیگر یا حتی از ملل دیگر، یعنی از مکانهای دیگر به عبارتی، که اهل بیت علیهم صلوات الله به اونها ولایت دارند و به نوعی در واقع شرط شناخت مقام یک رسول برای خود او یا شرط ابلاغ رسالت به او یا شرط پذیرش رسالت در او این بود که او بپذیره ولایت اهل بیت رو و ولایت رسول اکرم رو ببارد، و این شرط بود از همه زمانهای مطرح بوده، از قبل از حتی دوری حضرت آدم به بعد هم به همین ترتیب مطرح بوده و حتی در آسمان ها همین هست، یعنی نه فقط در عالم دنیا، در عالم ملکوت، در عوالم قبل از اونها هم یا بالاتر از اونها هم اهل بیت ولایت دارن به عبارتی بر تمام ما سوی الله، هر آنچه که غیر از خدا شما بخواید در نظر بگیرید اهل بیت بر همه ولایت دارن و اشراف وجودی و دقیقش اینه که بگیم رابطه قیومی دارند با همه موجودات عالم هستی. کار این توضیحات مفصل تری دارد که انشاءالله اگر فرصت بود بعدا خدمتتون خواهیم، در خدمتتون هستم. حضرت عذر میخوام، اول همسر است. آها، از کلمات نه آگاهی نداشت. اساسا حضرت حوا زمانی قرار شد که بیاد و هم نشین حضرت آدم بشه، که حضرت آدم در واقع وارد بهشت شده بود و اونجا خداوند امر میکنه که خب حالا اسکن انت و زوجک الجنه. اونجا حضرت حوا به آدم ملحق می شود و قبل از او که بحث کلمات هست، بحث سجده ملائکه بر آدم مطرح میشه، بحث تمرد ابلیس مطرح میشه و همه این حرف ها و بحث ها مال زمان است که خود از آدم تکی داره کار رو پیش میبره، یعنی خدا با آدم مستقیما داره مکالمه میکنه، راه رو پیش میبره، کار رو پیش میبره و بعد از او که همه چیز تمام میشه، در واقع قرار میشه برن در بهشت ساکن بشن. خب حالا اونجا خود میفهمد که حالا اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما، که از این بعد اتفاقات میفته. در خدمت. عرض به خدمت شما، اصل ترین دلیل حسادت به جایگاه حضرت آدم بود، چون خدا فرمود که بیا بر آدم سجده کن و اون زمان که خدا امر کرد بیا بر آدم سجده کن، ابلیس گفتش که من سجده نمی کنم، خدا یا منو قبل از او آفریدی، خلقت من از آتشه، خلقت او از خاکه و در واقع پس من از او برتر هستم. پس در واقع ابلیس داره خودش رو با آدم مقایسه میکنه. اما اینکه پشت عروج حضرت آدم، پشت اوجگیری حضرت آدم، پیامبر اکرم هستند یا اهل بیت علیهم صلوات الله هستند، اینها برای ابلیس پنهان بود در اون زمان، مخصوصا که این بزرگواران هم امر به سجده نشده بودند و در واقع نگاهی که ابلیس داشت نگاه به پایین بود، نه نگاه به بالا. یعنی ابلیس بر پایین خودش اشراف داشت، به این معنا که در اون رتبه که قرار گرفته بود، آدم هم در همون رتبه قرار گرفت، خدا حقایق آدم رو برای ملائک و جنیان که من جمله ابلیس هم از همونا، از همون دسته بود، آشکار کرد و مقام حضرت پیامبر اکرم و اهل بیت جزء غیب عالم بود، جزء غیب عالم بود که فرشتگان به صراحت گفتن که خدایا ما به غیب آگاهی نداریم، لا علم لنا الا ما علمتنا، که بعد از او تازه حضرت آدم خبر داد از اون مقام و آگاهی که خدا به او اشرافی که بهش داده بود و شناختی که بهش داده بود رو تازه خبر داد از اون اسما، تازه تازه بعد از او داره حضرت آدم خبر میدهد. لذا ملائکه و من جمله ابلیس هم پس از او به این مباحث علم پیدا کردن، به وجود مقدس اهل بیت علم پیدا کردن و خود آدم علیه السلام هم بر پنج تن ذوات مقدس اهل بیت علم داشت، یعنی بیش از او رو نمیشناخت و نمیدانست. این نیست مثلا بگیم که به کل 14 معصوم علم داشت. اینم با طبق روایت امام صادق علیه السلام هستش که امام صادق فرمودن که حضرت آدم بر پنج تن آل عبا علم داشت، به وسیله همینها عروج کرد، اوج گرفت، رفت بالا و وقتی هم که تمردی کرد به وسیله همین ها توبه کرد و بخشیده شد. و حضرت ابراهیم وقتی میخواست به مقام امامت برسد، خداوند در واقع ولایت همه 14 معصوم رو بر او عرضه کرد و او هم شناخت و پذیرفت و بعد تازه به امامت رسید. پس این تفاوت اینجا وجود داره نسبت به حضرت آدم و حضرت ابراهیم. علی ای حال، اتفاقی که اون زمان افتاد این بود که مقام پنجتن آل عبا به وسیله دست آدم برای ملائک، همین جمله ابلیس، اون زمان شناسایی شد و معرفی شد. پس از خود از آدم مورد حسد و نواقع قضاوت حضرت آدم، حضرت آدم مورد قضاوت حسد از ابلیس قرار گرفت. در خدمتتونم. در زمان حضرت ابراهیم در واقع حج به همین شکل مطرح می شد و اصطلاحا علت این که گفته میشه حج حج ابراهیمی است، یعنی حج شریعت پیغمبر میگن حج ابراهیمی، به همین معناست. حج از همون زمان تشریعی شد و دستورات حج آمد، از همون زمان هم به عبارتی طواف کعبه مطرح شد. و یکی از دلایلی هم که در واقع این مطرح شد این بود که بعضی از رفتارها رو خدا در حج قرار داد، یعنی در زمان حضرت ابراهیم که خانه و بیت ساخته شد، در کنار بیت که می ساختند رد پای حضرت ابراهیم بر سنگ باقی ماند که شد واتخذوا من مقام ابراهیم، مقام ابراهیم شد به عبارتی که اینجا مصلی قرار انتخاب بشود. جایگاهی که حضرت اسماعیل خوابیده بود اینجا جزئی از بیت قرار گرفت، بیت الله قرار گرفت. و همچنین مکانی یا مسافتی که حضرت هاجر مادر حضرت اسماعیل در واقع دویده بود، اونجا جزء صفا و مروه به عنوان شعائر الله قرار گرفت. پس یعنی پدر، جایی که پدر ایستاده بود مصلا شد، جایی که پسر خوابیده بود بیت الله شد، جایی که مادر دویده بود شعائر الله شد، سنت الهی شد. اینا همش از همون زمان تدوین شد، مشخص شد و حضرت ابراهیم هم ابلاغ کرد مباحث رو. اما در طول تاریخ مخصوصا بعد از دوران حضرت موسی علی نبی و علیه السلام تحریف شد، دین تحریف شد، بذات حج هم تحریف شد و سری سوز عوض شد. یعنی علمای مسیحی و قبل از اونها علمای یهودی اینها رو تحریف کردند. قرآن به صراحت می‌فرماید که اینها می نشستند کتاب خدا رو می خواندند یا کلام خدا رو گوش می کردند و یه جوری گوش می کردند که چطور تحریفش کنن، یعنی به قصد تحریف کردن گوش می کردند به عبارتی. خب این ویژگی و فضایی بود که اون زمان رخ می داد و باعث شد که دین در طول مختلف، در طول اعصار مختلف تحریف بشه و اون چیزی که زمان بعثت پیغمبر از حج باقی مانده بود خیلی متفاوت بشه با اون چیزی که زمان از ابراهیم تشریعی شده بود. و باز دو مرتبه اون تشریع ها اعاده شد، اقامه شد، آمد و حتی یعنی انقدر هم زمان برد که زمان پیغمبر تشریع حج در سه نوبت اتفاق افتاد. حالا کلیت حج ثابت بود ولی برای افرادی که ساکن مکه هستند و ساکن اطراف مکه هستند دو نوع حج قران و افراد در واقع تشریع شد و در اواخر بعثت پیغمبر حج تمتع تشریع شد. یعنی تقریبا نزدیک 22 سال که از بعثت پیغمبر میگذشت تازه حج تمتع در سالهای آخر، در سال آخر عمر شریف پیغمبر حج تمتع به این شکل تشریعی میشه. یعنی حجی است که افرادی که از بلاد دیگر از دوردست‌ها که به حج مشرف میشوند به این روش حاجی میشن. حالا ساکنین مکه و اطراف مکه و حلوش مکه اینها دو حج دیگری دارن که روششون فرق میکنه، احرامشون فرق میکنه، همین دستوراتشون فرق میکنه. اونو اول حج، اول مثلا عرض میکنم اول حج به جا میارن، بعد بلافاصله عمره به جا میارن، در حالی که حاجیان دیگه اول عمره دارن بعد حج دارن و چیزهای مختلفی حالا بماند. بر تقدیر این حج همان حج ابراهیمی است اما در طول سالها تحریف شده بود و با ظهور پیغمبر اکرم رو اعادش کردن. در خدمتتونم. بله، عرض خدمتتون طبق آیات قرآن کریم لباس هایی که حضرت آدم و حوا داشتند لباس های متناسب با مکان زندگیشون بود و در واقع لباس هایی از جنس نور بر تنشون بود که اینها هم حجاب جسمشون بود هم حجاب نفسشون بود. نفسشون رو می پوشند. در واقع لباس این نیستش که فقط بدن را بپوشاند. حقیقت لباس این هستش که در او حجاب ایجاد کند، مخصوصا برای بانوان، کسی که اهل تقرب الالله هستش، کسی که اهل سیر الالله هستش. این نیست مثلا بگیم خب این خانوم مثلا یک مانتوی تنش کرده یا چادری سرش کرده، حجابش دیگه حفظ شد. نه، این حداقل حجاب است که الان سرش خیلی دعوا است و مثلا میگن حجاب اجباری و از این حرفا و اینها. خب این حداقل حجابه، یعنی اینکه خانوم صورتش دیده بشه فقط و از مثلا بدن فقط دست ها تا مچ جلوی نامحرم، به شرط اینکه در واقع آرایش نداشته باشه، فقط همین مقدار از بدنش دیده بشه، یعنی گردی صورت، زیر چانه هم نه، گلو هم نه، فقط گردی صورت، گوشواره ها نه، گوش هم نه، اما مقداری که بین دوتا انگشت وقتی دست به صورت میذاریم قرار میگیره عبارت. این حد اقل یه حجابه. کسی که میخواد اهل سیر الله باشه، سلوک الله باشه، باید حجاب باطنیش رو هم حفظ کنه، و یعنی خب خیلی از داشته هاش از دستش میره. خب اون چیزی که خدا تو اون عالم به حوا و به آدم داد، حجابی از جنس ملکوت بود، یعنی ملکوت اونها هم میپوشن، و وقتی که از اون درخت تناول کردند، هر دو حجاب اونها از دستشون رفت، یعنی هم این حجاب ظاهری جسمانیشون از دستشون رفت، لذا شروع کردن لطفقا علیهم من ورق الجنه، شروع کردن به از برگهای بهشتی برای خودشون لباس درست کردن، و مقدار لباس هم که درست کردن فقط بر اندام میانی خودشون بود که پوشانند و اینها، و اون هم حجاب ملکوتیشون از بین رفت، یعنی آن داشته های ملکوتی که داشتن، آن تقربی که از خدا به دست آورده بودن، نه دستشون رفت و ضایع شد آنچه را که داشتن به عبارتی. بذار اینا وقتی آمدن روی زمین و به زمین منتقل شدن، خیلی زیاد حضرت آدم گریه میکرد، سالهای متمادی حضرت آدم گریه میکرد، و تا اینکه بتواند آنچه را که داشت رو باز بهش برگرده. ببینید آمدن روی کره زمین مجازات اینها نبود، اینا از اول قرار بود بیان روی زمین، چون از این درخت خودی برو پایین، نه، از اول خدا گفت اینو باید برم پایین، انی جائلون فی الارض خلیفه، قراره برم پایین. پس چرا آدم گریه میکرد؟ چرا توبه میکرد؟ چرا زجه و زاری میکرد؟ با اینکه تازه از اون درخت هم که خورده بود هیچ چیز بدی نبود که، یعنی اون درخت که پلید که نبود، معصیت هم که نبود، گناهی هم که نبود، پس چه اتفاقی در آدم رخ داد که این توبه میکرد و سالهای متمادی گریه میکرد تا اینکه توبهش پذیرفته شد؟ خب علت اصلی همینه که اون حجاب باطنی و اون رشدی که داشتن از اینا گرفته شد. حالا حوا خیلی درگیر این قضیه هم نبود متاسفانه، یعنی با اینکه اون داشتهاش ازش گرفته شد، وقتم آمد زمین، چون اینها در مناطق دور از هم زمین آمدن، یعنی یکی در منطقه هندوستان آمده، یکی در منطقه تقریبا عربستان پایین آمد، تا به همدیگه رسیدند، حوا در غم دوری آدم بیشتر گریه میکرد و آدم در غم این تمردی که از دستور خدا داشت بیشتر گریه میکرد، تا اینکه در منطقه عرفات به هم دیگه رسیدن طبق برخی از روایات و نقل‌هایی که وجود داره در تاریخ. خب حالا اتفاقی افتاد اینجا، این آدم ناراحت بود، چرا من تمرد کردم و چرا از دست دادم، و این حجابی که ازشون گرفته شد، اون حجاب باطنیشون بود که در واقع کسی که اهل سیر الله هستش، اگر حجاب باطنی نداشته باشد، یعنی آنچرا که دارد نپوشاند، از اون می‌دزدند، از اون می‌گیرند، یعنی جنیان و بعضی از موجودات ماورایی که بعضی از موجودات بر ماورا تسلط دارند میتوانند بگیرند آم داشته های فرد رو، و این نیست مثلا بگیم فقط داره به بدن، مثلا به بدن او آسیب میرسونه، یا مثلا نه، اصل حجاب اینه که شما رو حفظ میکنه، داشته های شما رو حفظ میکنه، چه برای مرد چه برای زن فرق نمیکنه. و خب در زن مثلا خیلی حساس هستش که حالا معمولا خیلی بعضی از خانم‌ها به این توجهی ندارن متأسفانه، حالا بماند. پس در تقدیر آن لباسی که داشتن لباسی از جنس نور بود که هم حجاب برای جسمشون بود، هم حجاب برای باطنشون بود، و اون گرفته شد. حالا آمدن پایین و عرض محضر شما که دیگه لباس های مادی شد، دیگه لباس های مادی شد و دیگه برای خودشون فراهم کردن و طبق دستوراتی که هر شریعتی دارد انسان ها لباس داشتند، و از همون ابتدا هم همه افراد دارای لباس بودن، پوشیده و با پوشش کامل بودن. این نبود که مثلا الان بحث ها مطرح هستش و که خانوم ها مثلا آزاد باشن، نه، همه با حجاب بودن. یعنی اتفاقی که افتاد این بود که هم لباس آقایان پوشیده بود، هم لباس خانوم ها پوشیده بود. اینها اول چه کار کردن در قضیه استعمار؟ اول پوشش آقایان رو تضعیف کردن، از اون لباس روپوش بلند که بر تمام بدن احاطه داشت، او رو گرفتن، کت و شلواری کردن، بعد کم کم از خانم ها لباس رو گرفتن، چادر و عبا رو گرفتن به عبارتی، و بعد دیگه کم کم رفت به این سمت که نه دیگه آزاد بشید و برهنگی و این حرفایی که برام خودتون آگاه هستید در نوازش بمانند، از دست دور نشین، در خدمتتون هستم، بفرمایید. بله، عرض نظر شما که خب چند تا نظر وجود داره اینجا. یک نظر اینه که بچه های حضرت آدم با انسان های باقی مانده از نسل قبل از خودشون ازدواج کردن، یعنی انسان هایی که یعنی موجوداتی که قبل از اونها بودن روی زمین و داشت منقرض میشد نسلشون، بچه های اینا با اونها ازدواج کردن و این نسل ادامه پیدا کرد. یک نظره. نظر دوم این هستش که بچه های آدم خدا براشون موجوداتی آفرید و اینها آمدن پایین، فرشته نبودن، موجوداتی رو آفرید آمدن پایین، کما این که پدرش و مادرشون یعنی از آدم و حوا هم بدون سابقه از پدر و مادر آفریده شدن، اونم براشون موجوداتی آفریده شدن و آمدن پایین اصطلاحا و اینها با اونا ازدواج کردن. نظر سوم این هستش که نه، اینا خواهر برادری ازدواج کردن با هم دیگه، یعنی حضرت حوا بیش از 70 بار زایمان کرد و در هر بار زایمانش دو قلو به دنیا آورد که یک بچه دختر یک بچه پسر، و این بچه ها و خواهر برادرهای غیر هم قل اصطلاحا با هم دیگه ازدواج میکردند و ازدواج کردن بود. این هم نظر سومی هستش که وجود داره. حالا برخی از مقال مفسرین نظر معمولا نظر سوم رو بعضی تایید میکنند که اینها با بچه های غیر همقولشون ازدواج کردن بعضیا، و بعضیا اون نظر دیگر رو که میگن که از قبلی ها ازدواج کردن. هر سه تا نظر قائلینی دارد به عبارتی و گفته میشه در اقوال و سخنان، هر کدومش ادله ای دارد، در واقع روایاتی هم دارد بر خودش و خود مخالفین هم دارد. که حالا بخوام دقیق تر بحث بکنیم باید مثلا وقت مفصلی بذاریم که یکی نظریات بیاد وسط بگیم خب آیا اون قبلی ها چقدر احتمال داشته که ازدواج کرده باشند، که برخی از آقایان مخالف با این نظر هستن اگرچه ما بعضی موافق هم هستن، بعضی هم میگن که نه طبق روایات داریم که اینها با خواهر بعدش ازدواج کردن و اون اوایل خداوند تشریعش این نبود که ازدواج بین خواهر برادر حرام باشد، از اون به بعد به عبارت تشریعی رو خداوند عوض کرد، به عبارت یه حکم اولیه داشت، اونم این که اینجا الان جایزه برای که نسل ادامه پیدا بکند، و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، به عبارتی یکی از ادله میان همینه، میگن که آقا بس من هماست، یعنی طبق آیه اول سوره نساء میفهمد که از این دو نفر یعنی از آدم و حوا رجال کثیر و نساء کثیر ایجاد شد و گسترش پیدا کرد، لذا پس بین همین ها هم ازدواج صورت گرفته و نسل آدم گسترش پیدا کرده. بر تقدیر این نظر سوم رو بعضیا قبول دارند و اون نظر دوم رو هم که میگن از آمد نه فرشته نبودن به عبارتی، چون اساسا فرشتگان خلقتشون و ماده وجودیشون با انسان ها متفاوته و مثل انسان قدرت ازدواج ندارند، مثل انسان شهوت رو نمیفهمند و در واقع اون عقل کاملا ترکیبی از عقل و شهوت نیستند. نه خداوند اگرم بخواد اون نظر دوم رو قبول بکنیم باید بگیم که اونم که قائل این قضیه هستن نمیگن فرشته فرستاد، میگن که موجوداتی از این جنس رو فرستاد براشون و اینها با اونا ازدواج کردن، که حالا اینم بعضی ها ردش میکنن بعضی هم قبولش میکنن. تو میزنیم در خدمتتونم. به خاطر اینکه چی؟ آها، عرض به خدمت شما که خب حالا این نکته که فرمودن روایتی از امام حسن عسکری هستش ذیل همین آیه، یعنی آیه ولا تقربوا هذه الشجره در سوره مبارکه بقره، در اون تفسیر منسوب به امام حسن عسکری آنجا آمده است که اون درخت از جنس علم بود و خداوند چرا بر آدم علیه السلام ممنوع کرده بود؟ چون آدم خدا بهش علم داده بود، به خاطر همون علمی هم که خدا بهش داده بود بر ملائکه برتری پیدا کرد. اما آدم میخواست علم بیشتری داشته باشد، بیشتر بداند، بیشتر بفهمد، لذا دوست داشت از اون علم که درخت علم بود استفاده کند و بچشد و بفهمد و دریافت کند علم بیشتری را. اما چون زودتر بود و هنوز جایگاهش نبود، فضای او فراهم نبود، از او منع شده بود. و اون علم، علمی است که در واقع به طبق اون روایت حسن عسکری، خدا همه عالم رو به وسیله اهل بیت با اون علم آفریده بود. یعنی طبق اون روایت مثلا امام میفهمن که چرا مثلا بعضی ها میگن اون درخت درخت مثلا گندم بود، بعضی ها میگن انواع میوه ها رو نام میبرن، چون این درخت مبدأ خلقت همه چیز بود، از انواع مخلوقاتی که خدا آفریده و موجودات خدا آفریده. طبق اون روایت میشه درخت علم. اگر که اون در واقع گندم بدانیم و در واقع طبق واسه روایت دیگری که او رو گندم دانسته شده به این معنا که گفتن آقا گندم هستش، با اینکه حالا گندم درخت ندارد بلکه خوشه دارد و اینها، مقصود چیست؟ اون درخت و اون آنچه که آدم از او تناول کرد و علت حبوطش هم به زمین شد، در واقع ریشه کسرات عالم هستی بود. یعنی خداوند برای آفرینش کسرات از اون درخت استفاده میکرد که حالا اش تعبیر به گندم هم شده. ولذا وقتی آدم از اون درخت تناول فرمود، معمور شد دیگه بره پایین، یعنی دیگه ماندنش در بهشت دیگه جایز نبود. یعنی به خاطر اینکه از اون درخت تناول کرد، از اون مقام توحیدی که داشت، ادراک توحیدی که داشت فاصله گرفت، یعنی دیگه ادراک کسرات تی پیدا کرد، یعنی کسرت بین شده بود. این که ما الان داریم کسرت بین هستیم، از اون وحدت بینی فاصله گرفتیم، همون تناول از اون در واقع درخت است. حالا این خودش یک نظریه مفصلی است. ببینید علت اینه که کسی که میخواد به عالم دنیا بیاد، خب ما نگاه درست، نگاه توحیدی اینه که عالم هستی همش یک مبدأ بیشتر نداره، اون ذات باری تعالی است و غیر از ذات خدا چیز در عالم نیست، غیر از وجود خدا موجودی در عالم نیست. انات کردین هرچه هست تجلیات خداست. و این تجلیات کسرات گونه ای که میخواد اتفاق بیفته در نگاه و منظر این متجلا که انسان باشه چگونه میخواد رخ بده، به وسیله تناول کردن از همین درخت است. یعنی هر موجودی که انسان هست میخواد پا به عالم دنیا بگذارد، یعنی وارد پایین ترین و دورترین ادنا دنیا، یعنی دورترین، پسترین، پایین ترین، درسته؟ پایین ترین مرتبه از مراتب عالم وجود که میخواد وارد بشه، باید کسرت بین بشه که باز از دل کسرت بینی ها به وحدت بینی برسد، درست شد؟ پس باید تناول بکند از این درخت، از این درست اصطلاحا گندم کسرت بین کننده، اصطلاحا به همه خورانده شده. این نبود فقط آدم بخورد و بیاد پایین، همه انسان ها میخوان از اون مقام توحیدی فاصله بگیرن بیان پایین، از او بهشون خورانده شده، من جمله همه ما ها. و طبق روایات در واقع همه آدم هایی که میان توی دنیا و کسرت بین میشون از او تناول کردن. حالا چه اتفاقی میفته؟ توی دنیا آمده اند انسان ها تا این کسرات رو ببینند و از میان همه کسرات خدا رو ببینند و پیدا بکنند. این سفرون من الخلق الالحق، این که از خلق فاصله بگیری به سمت خدا بروی، این ادراکی است. یعنی قرار نیست شما جایی حرکت بکنی، مثلا از این طرف تا اون طرف مثلا کره زمین بری، ببین من دارم سمت خدا مثلا حرکت میکنم. نه، این ادراک شماست که داره توسعه توحیدی پیدا میکنه. یعنی در ادراک شما این کسرت هایی که میبینی، این تنوع مخلوقات که میبینی، همش یکی بشود، همه رو تجلی شی واحد ببینی. بعد تازه حالا از اینا گذشتی، بعد بیا افعال خودتو یک شی ببین، یعنی فنای افعالی بهت برسی، بعد فنای اسمایی، بعد فنای صفاتی، بعد فنای ذواتی، یعنی ذاتی سبب بهش برسی. اینا مراتبی است که ادراک بعد توسعه پیدا بکند و رشد کند و بالا برود. و اون درخت این کارو میکرد، اون درخت این کار رو میکرد، یعنی در شما کسرت ایجاد میکرد. اون روایت ما مثلا از طریق میفرماید که اون درخت درخت علم بود و همه چیز از او ایجاد میشد، یعنی اون تجلیات متعددی که در عالم هستی ایجاد شده از او ایجاد شده و از او تجلی پیدا کرده، لذا آدم از او ممنوع بود بنوشد یا بخورد یا تناول کند به عبارتی، اما این کار رو کرد، چشید و کثرت دنیایی پیدا کرد. پس اینکه بگیم حالا فقط طمع کرده مقام اهل بیت، او به علم علاقه ویژه‌ای پیدا کرده بود، میخواست بداند بفهمد، چون خدا بهش علم داده بود و علم آدم الاسماء کلها، خدا به آدم همه اسما رو داده بود و اون اسما علم ذوات مقدسه اهل بیت بود، یعنی شناخت اهل بیت بود که بهشون داده شده بود، به آدم داده شده بود. او میخواست بیشتر بفهمد، خدا گفت نه زوده الان برای شما این کار، زوده دونستنش، کما اینکه بالاخره باید میآمد پایین، بالاخره باید از اون درخت تناول میکرد، اما این بود که سر زمان مشخصی اما معینی این اتفاق بیفته، یعنی آدم در اون نشأه ملکوتی خودش کامل بشود و بعد وارد عالم دنیا بشود. در خدمتتون هستم. بله، عرض به خدمت شما که نگاه کنید، تئوری ها و نظریه های انسان شناسی که در غرب هم مطرح می شود، اینها چقدر قابل انطباق بر آموزه های دینی و قرآنی هستش و آیا ما می توانیم علوم دینی و قرآن رو با اونها تخصیص بزنیم یا مقید کنیم، تقییدش کنیم یا نه؟ مثلا بگیم چون که فلان علم، مثلا علم تاریخ، علم انسان شناسی یا هر علم دیگر به این گزاره رسیده، پس ما باید قرآن رو با این علم محدود بکنیم، مخصصش بکنیم، تخصیصش بزنیم به عبارتی. این اولا غلطه، این کار درستی نیست، چون آموزه های بشری، یافته های بشری تا وقتی که مصدر و منبعی از یک ولی خدا که معصوم هست و اشراف بر کل ماسوی الله دارد نباشد، از او گرفته نشده باشه، قطعا ناقصه و قطعا رو به تکامله و قطعا یک زمانی میاد که خود همین بشر داشته های قبلی خودش رو کاملتر میکنه، یعنی میگه آقا قبلا ناقص بود، حالا داره کاملتر میشه، حالا داره دقیق تر بیان میشه، یا حتی بعضی وقتا رد میکنه دانسته های قبلی خودش رو. مثلا در علم پزشکی زیاد پیش میاد، میگن آقا این دارو خوبه، بعد میگن نه آقا این دارو مثلا اینقدر بد بوده، اثرات منفی زیادی داشته است، پس دیگه بعد از این اینو دیگه تجویز نکنید. مثلا زیاد هم پیش میاد، خیلی زیاد پیش میاد، یا نسبت به خیلی از نظریات دیگر یا فرضیه های دیگر، حالا حتی ممکن به نظریه نرسیده باشن، حتی چه نظریه چه فرضیه ها خیلی وقت عوض میشه. خب حالا پس ما نمیتوانیم علم وحیانی رو که از قرآن به این دریافت میکنیم تخصیص بزنیم. این یک. دو، حالا برای ما سوال میاد پیش میاد که از کیفیتش چطوریه، یعنی آیا سوال پیش میاد که اینها توانایی بر تکلم داشتن یا نه؟ قرآن به صراحت میگه که آره داشتن، یعنی هم خدا با ملائک صحبت کرده، خدا با اجنه صحبت کرده. چطوری؟ کیفیت بحث دیگه ایست اثباتش. اجنه با ملائکه صحبت میکردن، ملائکه با اجنه صحبت میکردن، درسته. خدا با اجنه، خدا با ملائکه، خدا با آدم صحبت کرده، درسته. آدم با اجنه، آدم با ملائکه صحبت کرده، درسته. ملائکه هم با آدم صحبت کردن، درسته. ملائکه اجنه هم با اجنه هم با آدم صحبت کردن، درسته. بین آدم و حوا مکالمه بوده، بازم درسته، چون در جریان که در بهش هستن، حوا و آدم توی بهشتن، جن که به شکل حالا طبق برخی از روایات به شکل مار آمده، هر شکل دیگه آمده سراغ آدم و حوا، هر دو رو فریب داده، فوسوسه هما، بعد باز بینشون مکالمه ای صورت گرفته، ابلیس برشون قسم میخوره و قاسم هما انی لکما ناصحون عدیم ناصحون امین، مقایسه میبینید، قسم میخوره، صحبت میکنه، حالا با چه زبانی است؟ اینکه نقل زبان اینها چیه؟ در واقع نگاه کنید، اگر ما این اتفاق حضور آدم رو در بهشت و قبل از او در دنیا ندانیم، که نمیدانیم، در عالم ملکوت میدانیم، دیگه اونجا زبان مطرح نیست به عبارتی. نگاه کنید مثلا فرض فرمایید، اگر فرض کنید تو عالم ملکوت زبان مطرح باشه، یه کسی که از دنیا رفته فرض کنید مثلا ترک زبانه یا لوره یا فرانسویه یا ایتالیاییه، بعد مثلا از دنیا رفته، بعد ملائکه میان سوال کنن ازش، بعد مثلا میگن آقا کی ایتالیایی بلده، کی فرانسوی بلده، این که مثلا مورد فرانسوی بوده، این که مورد ترکه، اون که مورد لوره، بعد مثلا آقا مثلا ملائکه زباندان بیان، اینا که همه فارس نبودن که، یه مثلا عربن، یه لور، یه ترک، یه فلان، بین ملائکه اختلاف بشه آقا کی از سوال بکنه مثلا. این که حرفا نیست. تو عالم ملکوت، عالم بالا، اصطلاحا عالم بالا، اصلا زبان به این شکل مطرح نمیشود که بگیم با چه زبانی. طبق نقل روایات زبان در ملکوت عربی فصیحه، یعنی هر کس که از دنیا میرود در عربی فصیح صحبت میکنه. تو در برخی از روایات داریم که زبان در بهش عربی فصیح، بهشتیان در بهش با عربی فصیح با هم دیگه صحبت میکنند، که حالا اون در واقع میان زبان قرآن هستش و اینا. اما به هر تقدیری که هستش، مفاهمه و مکالمه بین افراد محدود به زبان نیست، محدود به زبان نیست. افراد علم دارن، اصلا از اون بالاتر، یه بچه‌ای که مثلا فرض فرمایید که 2 ماهگی از دنیا رفته، اصلا نه در حال مثلا اصلا 1 روزگی از دنیا رفته، بعد مخصوصا به حضرت که میمیره، نگاه ما اینه که اصلا زبان بلد نیست دیگه، این گنگه. خب یا اصلا کسی که کلا کر بوده، ناشنوای مادرزاد بوده، اصلا هیچ زبانی به گوشش نخورده که بخواد یاد گرفته باشه، اونجا که میمیره بازم نمیفهمه، یعنی بازم کره، بازم امکان مکالمه با او وجود نداره، فرشته از او سوال نمیتونه بکنه، مثلا باش با زبان ایمه و اشاره باش حرف میزنن، نه این حرفا نیست. ببینید اساسا این اتفاقات که میفته مال عالم ذهن ماست، در حالی که تو عالم بعد از دنیا اصلا ذهنی در کار نیست، فقط قلب است. مشافهتن و مکالماتی که اتفاق میفته، چه مشافهی چه دریافت کننده باش و هر چه معاینه انواعی باشن، همش عالم قلب فعال است و تو عالم قلب اصلا زبان مطرح نیست. همه انسان ها مفاهیم ثابت رو درک می کنند، مثلا مفهوم محبت رو می فهمه، مفهوم غضب رو می فهمه، مفهوم مثلا چه می دونم قضاوت منفی رو می فهمه، همه می فهمه. حالا به انواع زبان ها بیان می کنند، یه کسی محبت رو با یه زبان مثلا ترکی میگه، یه کسی به فارسی میگه، یه کسی لور میگه مثلا، هر کسی. خب این زبان ها در واقع بیان کننده ادراکات قلبی هستند، در حالی که وقتی که انسان از دنیا میره یا در عوالم قبل از دنیا قرار میگیره یا بعد از دنیا قرار میگیره، عوالم مربوط به قلب است، نه مربوط به ذهن. واسه همین مثلا سوالات شب قبر ذهنی نیست، در واقع حفظ کرده باشه پاسخ بده مثلا، دقت کنید چی میخوام بگم، به قلبه. تو عالم قلبم آنچه را که اعتقاد و ادراک باور انسان هستش داره پاسخ میده، اونجا هم همینه، یه در مقام قلب دارن صحبت میکنن. حالا اگر زبانی هم باشه، طبق برخی از روایات همه عربن، یعنی همه عربی صحبت میکنن به نقل زبانی، وگرنه ادراکات که ادراک خالصه، خالی از هر گونه زبانه، ادراک زبان نداره، ادراک ادراکه، فهم فهمه. این فهم شما میخوای بیان بکنی تو قالب زبان میریزیش، بحث دیگه است که مطرح میشود. بین آدم و حوا بین همه هم وجود داشته، همین الان کسانی هستن که با فرشته ها حرف میزنند، پیغمبر خدا حرف میزد، همین الان هم حضور دارند، همه اهل بیت حرف میزدن، اولیای الهی بعضیاشون حرف میزنند، یا با جنیا مثلا ارتباط دارن بعضیا مثلا، خب حالا اگرچه ممنوع و حرام هستش، اونا حرف میزنن با هم دیگه. ببینید این از یک عالم بالاتری وارد میشوند، میتونن عالم دنیا دیگه قرار نمیگیرند اینا، و اتفاقات هم میفته، یعنی شون خیلی هم طبیعیه، یعنی این حرف زدن ها و صحبت کردن ها طبیعیه بین همه افراد، ولی زا لزومه این نیست فقط به یک زبان خاصی صحبت کرده باشن، اون در واقع مفاهمه قلبی داره صورت میگیره، یعنی اتفاقی نظرم چیه؟ با مفاهمه قلبی رو بندگیز تکلم میکنن در خدمتن. ولی آنکه انسان نخستی هم که حرف میزدن و اینها، اونا حرف میزدن، در مقام نگارش مشکل داشتن، نه حرف زدن، یعنی اینا بود که همه عبه عبه بکنن بعد بخوان نقاشی بکشن، نه اینا در مقام نگارش زبانشون نقاشی بود، نه اینکه کلامشون نگارش، یعنی نوشتن بود، یعنی حرف می‌زدن مثلا با هم دیگه، طبق اعتقادات ما اولین انسان هایی که روی زمین آمدن انبیا بودن و خود خدا علمه البیانه، یعنی بیان خود خدا آموزش داده به انسان. این نگاه شما توحید در نظر بگیرید، خدا بیان آموزش داد فرمود به انسان، انسان فساد روی زمین، حالا دارم انبیا انسان ها صحبت میکنن، امانی هم توی این قضیه نداره. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم، بفرمایید. بله، عرض و محضر شما این که نگاه کنید، اسماء طبق نقل روایات که امام صادق فرمودند و همچنین از برخی از ائمه دیگر به ما رسیده، مقصود از اسماء موجوداتی بودند که اولا غیب بودند، ثانیا متعدد بودند، ثالثا زنده و حی بودند، رابعا باعث ارتقاء درجه آدم شدن. درست شد؟ این ویژگی ها درشون وجود داشت، در اسما این ویژگی ها وجود داشت. غیب بودند، تا اون زمان پنهان بودند، پس نمیتونه اسماء الله مد نظر باشد. چند تا هستند اسماء الله؟ چند تا هست، ولی مسمای همه اسماء الله یکیست. درست شد؟ و این بگیم مثلا اسم الله و رحمان و رحیم از نمونه ها اینا نبوده تو قضیه. زنده هم بودن، یعنی حی، قابل اشاره هم، قابل تواقع علم پیدا کردن بهشون هستند. درسته؟ طبق نقل روایت خودشون خونه که نحن الاسما، نه صادق خونه که اون اسامی که آدم بهشون علم پیدا کرد، ما اهل بیت بودیم، ذوات مقدسه ما اهل بیت بودیم. خب حالا آدم چگونه علم پیدا کرد؟ به این حقیقت وجودی اهل بیت علم پیدا کرد. مراتب توحیدی عالم که اهل بیت در رأس مرتبه هستند، یعنی شما از ذات مقدس حضرت حق یک قدم میای پایین، اولین ناسب الله اصطلاحا ذات مقدس اهل بیت، اولا خود پیغمبر هستند، بعد امیرالمومنین، بعد هم بقیه اهل بیت. درست شد؟ بر اینها علم پیدا کرد حضرت آدم، بر این ذات مقدس علم پیدا کرد، و مقصود از این اسما ایناست، نه اسماء آدمیان، حالا یا نوع آدمیان یا جنس آدمیان، نه این حرفا اصلا مطرح نمی شود. خود اسماء ذوات مقدسه اهل بیت. حالا برخی از آقایون مفسرین معتقدند که مخصوصا آقایون اهل سنت میگن که مقصود از اسماء این اسامی مثلا اشیاء بوده، در درخت و دیوار و از این حرفا بوده. بعضی میگن مقصود از اسما زبان بوده، مثلا زبان ترکی و رومی و بنگلادشی و فلان و اینا. این اولا که برتری برای آدم نمیاره، چون ملائکه بدون بلد بودن این زبان ها با هم دیگه ارتباط دارن، بدون دونستن اسم اشیاء اونجوری که ما لازم داریم مثلا از بد طفولیت اینا رو یاد بگیریم، اونا ارتباط دارن با هم دیگه. اینا که این برتری برای آدم نمیاره، چون آدم با یاد گرفتن این اسامی مستحق سجده فرشتگان بر او شد. لذا اون چیزی که باعث برتری شد این بود که این اسماء بالا برنده بود، اوج داد آدم رو، یه به مقامی رسون که همه ملائک رو پشت سر گذاشت. همه ملائک، نگاه کنید، خدا به همه ملائک میفرماد که سجده کنید در آدم، بعد همه هم سجده کردن. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون، ملائکه جمعه، محلا به الف لام هست، یعنی الف لام دارد، این افاده عموم می کند، الملائکه یعنی همه ملائکه. باز تاکید میکنه خدا، میگه فسجد الملائکه یعنی همه ملائکه، کلهم همه همشون، نگاه کنید، اجمعون میگه همه 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 ملائکه سجده کردن. نگاه کنید، سه بار تاکید میفرماد، میگه آقا ملکی نماند الا و اینکه سجده کرد، یعنی آدم بر همه اوج گرفت، رفت بالا. این سبقت گرفتن و اوج گرفتن حضرت آدم بر همه ملائکه رو خدا اثبات میکنه، همه هم سجده کردن بر آدم علیه السلام. چرا؟ چون آدم علم پیدا کرد بود به اسما، وگرنه تا قبل از او که علم به اسما پیدا نکرده بود که لیاقت سجده ملائکه نداشت. بعد سجده ملائکه هم این نبود که مثلا یه ملائکه به خاک میفتن جلوش،
حالا ممکنه یک ظاهری از سجده باشه، حقیقتش پذیرش برتریه، یعنی پذیرفتن که آدم برتر شده مقامش، بالاتر شده مقامش، از همه ملائکه رفته بالاتر. لذا آنچه که باعث اوجگیری حضرت آدم شد همین علم به اسما بود. پس آنچه که میگیم آقا، اگر ناخودآگاه بگیم این اسما نوع انسان هاست که غلطه، اما بگیم انسان میتواند اون اسما رو فرا بگیره، بله درسته. میتواند مثل آدم اوج بگیره، بله درسته. حتی انسانهای نسل آدم میتوانند از خود آدم هم بالاتر بروند، که چیزی نیستش. بله درسته، این هفت درسته. یعنی همون مسیر رو که حضرت آدم علیه نبی و علیه السلام رفت برای ما هم بازه. حالا نه که ما بخوام پیامبر بشیم، مقام علمی که او داشت رو میتونیم دریافت بکنیم. اینکه در روایت داریم که انبیا، بله، علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، از انبیاء بنی اسرائیل بالاترند. خب خودش یک حرف بزرگیه. پیغمبر اکرم هم بودن، یعنی که برخی از انبیاء بنی اسرائیل بودن که حالا طبق برخی از روایات اینها حتی درشون برخی از معارفی که پیغمبر اکرم برای افراد آوردن وجود نداشت. یعنی علمایی که تحت تربیت پیغمبر اکرم هستند طبیعتا و قهرن بالاتر از اون انبیا قرار خواهند گرفت و بالاتر خواهند رفت و اینها. خب طبیعی است و رخ هم خواهد داد. پس اگر ما اسما رو علم و معرفت به ذوات مقدسی اهل بیت بدانیم، و این علم و معرفت مقدمه است و بابی است و راهی است برای معرفت الرب و معرفت الله، بله درسته، این درسته، برای همه انسان ها فراهمه، همه انسان ها بتونن از نصیب برن بالا و اوج بگیرند و رشد کنند و مراتب رو طی کنند، نه فقط از عالم ملکوت عبور کنند، بلکه همه عوالم هستی رو طی کنند تا به ذات مقدس هست حق برسند. چون روح انسان مستقیم در مقابل در واقع ذات خدا قرار گرفته و انسان تمام مراتب تا ذات میتونه طی کند و بالا بره. در خدمتتون هستم. نگاه کنید، طبق نقل روایات وقتی که آدم آمد روی کره زمین، خب جدا از هم بودن دیگه، اینها جدا از هم بودن، قریب 100 سال 90 سال طول کشید تا اینا همدیگه رو پیدا کردن. همدیگه رو پیاده آدم آمد 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 از هندوستان تا به عربستان رسید، اونجا گریه کنان هم میرفت مسیر رو، گریه هم میگرد. حالا حوا هم گریه میکرد، حوا در غم فراق آدم گریه میکرد، آدم در غم تمرد دستور خدا گریه میکرد. اما اینا تو منطقه عربستان به همدیگه رسیدن، تو منطقه عرفات به همدیگه رسیدن، اونجا هم دیگه پیدا کردن و باز آدم همچنان گریه میکرد. تو برخی از نقل هست تا 300 سال آدم گریه کرد و بعد از او که خداوند از طریق فرشتگان رو ابلاغ کرد که این گونه میتونی توبه بکنی، این ذوات مقدسه پنجتن آل عبا رو واسطه خودت قرار بدی، واسطه اینها توبه بکنی، او یاد گرفت و توبه کرد به عبارتی. و بعد از این که توبه کرد، در صورتش محاسن رویده شد و مو در آورد، محاسن بر بدنش هم مو در آورد اینها، و گفتش این چیه؟ فرشته وحی گفتش که این نشانه پذیرش توبه تو هستش و تو پذیرفتش و توبه کردی. تو قبل از اون حتی صورت آدم مو نداشت مثلا، اون که آدم دنیا و مرد کاملی هم عبود کرده بود و اینها. ولی به هر تقدیر این اتفاقات افتاد و قریب 300 سال طول کشید تا توبه او پذیرفته شد و بعد از اون هم ادامه داشتش حالا زندگیش و بچه هاش و نسلش و اینا ادامه داشتش بعد از اون. در خدمت بود. من بلد نیستم اگر مشخصه، نیدم کسی هم بحثی کرده باشه توی زمینه، به طور کلی گفتن در هندوستان و عربستان بوده. خب فرق بین علم و ارتباط انسان با خدا هست. تمام ارتباط انسان با خدا ارتباط معرفتیه، وگرنه مثلا نماز ما که ارتباط معرفتی ایجاد نمیکنه که، یعنی ارتباط ایجاد نمیکنه اگه پشتش معرفتی نباشه. تمام ارتباط انسان با خدا ارتباط ادراکی انسان با خداست، ارتباط معرفتی انسان با خداست. و علم هم مقصود همین معرفت است، نه اون علمی که مثلا بریم یاد بگیریم و حفظ بکنیم و مثلا امتحانی ازش گرفت. امتحانی ازش گرفته بشه و اینها نیستش، بیمعنی که نیست. همون معرفته، همون ادراک انسان به خداست و همین اصل معرفت باعث در واقع ارتباط انسان و رشد انسان، ارتقای انسان. آدم همین رو داشت، این معرفت رو داشت، حالا توی مراتب مختلف، مراتب مختلفش رو داشته، چون مرتبه بندی است دیگه، رتبه بندیه. هرچی بری ادامه داره، چون خدا ادامه داره، چون خدا ته نداره، عرفان خودم، شناخت خودم انتهایی نداره، تا به ذات بی نهایت خدا شما میرسی و دیگه بی نهایت است دیگه، دیگه باز بی نهایت. خب اینا همینه دیگه، همش معرفتیه، هرچی هستش علم در خدمتم. بله، پیامبران معصومند، پیامبران اسمت دارند، پیامبران به معنا اسمت دارند که اهل معصیت نیستند، اهل گناه نیستند، آنچه را که خدا حرام کرده مرتکب نمیشوند. این معنی ما برای پیامبران قائل نیستیم که اونها، نه فقط این، تمام علمای مسلمان شیعه، شیعه معتقدند که پیامبران معصومند و معصیت نمی کنند، اهل عصیان نیستند، نه گناه کبیره و نه گناه صغیره، و واقعا اینو ما برای همه اثبات میکنیم. و نسبت به ترک اولان ندیه، میگیم آقا ممکنه پیامبران ترک اولای داشته باشند، یعنی یک کاری رو میان خوب و بهتر ممکنه کار خوب رو انجام بدن، یعنی کار بهتر رو انجام ندن. ما برای اهل بیت میگیم حتی ترک اولا هم ندارند، یعنی همیشه اهل بیت بهترین کار رو، بهترین انتخاب رو داشتند، درسته؟ اما برای انبیای دیگر میگم نه، ممکن ترک اولاهایی هم داشته باشن، یعنی که بهتر بود این کار رو نمی کرد، کار گناه نبود، نه کاری خوب بود، یه کاری بهتر بود، اون کار خوب انجام داده بود، میگن ترک اولا، درست شد، کار بهتر رو ترک کرده. در میان انبیا گذشته ترک اولا داریم و انبیا به خاطر همین ترک اولاهایی که داشتن چوب خوردند، مؤاخذه شدند، ضربه خوردند. تمام انبیای الهی ترک اولا که داشتن، این ضربایی خود از ترک اولاهاشون بود. ترک اولا یعنی گناه و معصیت نیست، این نیست که همه معصیتی مرتکب شد که مثلا خدا چوبش زد. همین مثلا تناولی که حضرت آدم از این درخت داشت، آیا این گناه بود؟ نه، ترک اولا بود، چون نه درخت پلید بود، درخت پاک بود، نه بهشت جاییست که بخواد توش پلیدی رشد بکند. مثلا حالا خدا تو مثلا تو بهشتی که قرار داده یک چیز پلید هم قرار داده که بعد میگه لا تقربا هذه الشجره، از مثلا جنس لا تقربا صلات انتون سکارا مثلا باشن، یا مثلا لا تقربا مثلا فواحش، مثلا از جنس فواحش که نبوده که، اون درخت از جنس پاکیاست، از جنس طهارت هاست. اون میگه لا تقربا نزدیک درخت نشید هذه الشجره، چون شما شرایطشو ندارید، شما براتون مناسب نیست رفتن به سمت این، به این معناست. وگرنه هم تناول از او پاک بود، جایز بود، و حتی آمدن پایین از بهش هم باید اتفاق می افتاد. این نبود که بگیم حالا چون تناول کردن آمدن پایین، یعنی مجازاتشون دنیا نبود، چون اگر دنیا مجازات بود نباز بعد دوباره برمیگشتن به بهش دیگه، یعنی آقا توبه کرد باشه، اشتباه کردی دیگه، قبول کردم، پس برگرد بهش. چرا برنگشت؟ چون اصلا آمدن روی کره زمین مجازات آدم نبود، آدم باید نمیاد کره زمین، پس نه از جنس ترک اولاست، یعنی بهتر بود که این کار نمیکرد. یعنی مثلا خدا میخواست مثلا یه هفته آدمو توی بهش نگه داره، مثلا سر دو سه ساعته آدم از بهش آمد بیرون، خودش خوشو بیرون کرد، یعنی یک فضای یه هفته ای رو مثلا به دو سه ساعت جمعش کرد، اومد بیرون، راحت کرد، این بهتر بود، این کارو نمیکرد، یعنی از آخر باید میومد بیرون. یا یعنی مثلا حضرت مثلا موسی بهتر بود اونجا مثلا اون تو صورت اون طرف قبطیه مثلا نمیزد، اون نمیمرد، بهتر بود. حالا زد اشکال نداره، اون باید کشته میشد، حکمش هم مرگ بود، اعدام هم بود، باید هم میمرد، حالا مثلا صبر میکردی بعدن مثلا میزدی اینجوری. یا حضرت یوسف مثلا بهتر بود که برای خروجش از زندان راه تعیین نمیکرد، وگرنه از همین راه اومد بیرون، دو مرتبه بعد از 7 سال بعد اومد بیرون، دو مرتبه همین بنده خدایی که میخواست از هم سلولیش بود یادش اومد که 7 سال قبل یک همبندی داشته، او یاد کرد پیش ربش، یعنی پیش فرعون یادی کرد و گفت و او هم آمد و باز دوباره آزادش کرد، دوباره از همین مسئله آمد بیرون. خدا میگه موسی، یوسف جان چرا راه تعیین میکنی؟ بذار من خودم بیارم بیرون، تو فقط آزادی طلب کن، تو بگو فقط آزادی میخوام، چرا راه به تعیین میکنی؟ ترک اولاست به عبارت اینها، گناه نیست، معصیت نیست. همه انبیای الهی که مجازات شدن از این سنخ رفتارا رو داشتن. پس لذا ما برای اهل بیت که اسمت رو قائلیم، یک اسمتی است که ترک گناه، ترک معصیت، ترک نداشتن گناه به طور کامل، نداشتن خطا و نسیان به طور کامل، و حتی نداشتن ترک عالم به طور کامل، به طور کامل داریم. در مورد بقیه انبیاء دیگه نه، میگم معصیت ندارند و در واقع گناهی ندارن، اما ممکن ترک اولاهایی داشته باشن، پس هم معصوم هستن. به علاوه این که این درجه از عصمت فقط مال اهل بیت و انبیا نیست، همه انسان ها میتونن داشته باشند. یعنی انسان های عادی که از نظر ما انسانی، نه امامند، نه ولیند، نه پیامبرند، هم میتونن عصمت داشته باشند، نه گناه کنند، نه حتی مکروه مرتکب بشن. آیت الله عاشق جعفر کاشف الغطا چون اول رساله عملیهش نوشته، چون نوشته که از علمای بزرگ ها، از فقهای بزرگ جهان شیعه هستش شیخ جعفر کاشف الغطا، ایشون اول رسالهش نوشته که من 40 ساله که یه دونه حرام که مرتکب نشدم، هیچ حتی یه دونه مکروه هم مرتکب نشدم. یعنی اینکه فردی 40 سال گناه نکند، نه کبیره نه صغیره، حتی مکروه هم مرتکب نشه، خیلی حرف بزرگیه. مثلا فرض کنید یکی از مکروهات اینه که طرف بخواد پنیر رو خالی بخوره، مثلا باش گردو نخوره، یا مثلا روبروی در باز بخواد نماز بخونه، یا روبروی عکس بخواد نماز بخونه، یا با دکمه باز مثلا بخواد نماز بخونه، مثلا اینه مکروهه. میگه 40 ساله، یا مثلا شب ایستاده آب بخوره، مثلا اینه مکروهه. میگه 40 ساله حتی یه دونه مکروه هم مرتکب نشدن، خیلی بزرگی دیگه، خیلی حرفه. یعنی این نوع از عصمت که برای همه فراهمش، یعنی برای فراگیریش فراهمه و حتی خدا هم خواسته که فراگیری بشه. اون عصمتی که ما برای اهل بیت قائلیم، عصمت در تمام زوایا، در تمام جهات هستش. یعنی اصلا نمیشه مقایسه کرد عصمت اهل بیت رو با عصمت بقیه معصومین که در عالم وجود دارن. این سنخ از عصمت رو اهل بیت دارن که عصمت خاص خودشون هستش، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ذات و زوات مقدس اهل بیت از همه جهات پاک شده، ولی اینها معدن خیرن، معدن رحمتن. این تو که رال خیر کنتم اصله و فرعه و معدنه و منتها این الاخر. نکنید تمام خیر در شماست، اولش، معدنش، همش اینا امنا و رحمانند. به تعبیر امام زمان، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. تنها فرقی که بین اهل بیت و خدا وجود داره اینه که اینا مخلوق خدا هستند، وگرنه هر چه خدا دارد ما هم دارند. پس ببینید این ویژگی اهل بیته، نه اسمتشون این اسمت عادی که از گناه و معصیت نباشد. این برای همه فراهمه، میتونن انجام ندن. اما که این چیکار شد، اینو میخوام بگیم خدمتتون. پس اسمت اهل بیت یک چیز خیلی خاصه، انبیا هم اسمت داشتند، اسمت از گناه، اسمت از اینها توش فراهمه. در خدمتتونم. متوجهم به آخر وقتم رسیدیم کم کم دیگه. بفهمید. ببینید النسل از یوسف پیامبری دیگه منتقل نشد و طبق نقل روایات دیگه فرزندان یوسف پیامبر نشدن دیگه. پیامبری بعد از حضرت موسی، بعد از حضرت یعقوب، در بقیه نسل فرزندان حضرت یعقوب صورت گرفت و شکل گرفت. حالا بعضی از نقل ها هستش که نقل های تاریخی هستش که میان از نسل لاوی منتقل شد و بعضی ها میگن که از نسل یهودا منتقل شده پیامبری به نسل های بعدی، انبیای بعدی از این دوتا نسل. و اگر البته پیغمبر اکرم در واقع از نسل حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام هستن، به این صورت منتقل شد. در خدمت هم. حالا الان حضور ذهن کامل ندارم که بخواد راجع به عالم زر کتاب مستقلی تألیف شده باشه، ولی توی کتاب‌های شرح عرض محضر شما احادیث، مخصوصا احادیث اصول کافی، توی شروح آمده، مثلا شرح ملا صدرا بر کتاب اصول کافی، این بحث‌های تو از عالم زر اونجا مطرح شده. و میگم حالا ما عالم زر رو به خاطر روایتی که از امام صادق علیه السلام هستش نقل میکنن، میگن عالم زر، میگن چون امام ذیل کتاب اصول کافی، کتاب بله باب اخلاص باب تینت، باب کتاب ایمان و کفر، باب تینت اونجا 7 تا روایت داره. بعد ذیل این آیه مطرح میشه که فطرت الله التي فطر الناس علیها، ذیل این آیه چند تا روایت مطرح میشه تو کتاب سوره کافی. بعد اونجا امام میفهمن که خدا تینت ها رو آفرید به این صورت به این صورت به این صورت. بعد میفهمد که انهم زر، باز دال زال نوشته میشه. بعد میگه اینها گویا زر هستن و اونجا لازم ما بگیم عالم زر، درستش عالم عهده، عالم عهده که علم عهد الیکم یا بنی آدمه، یا ذیل آیه 69 سوره آل عمران اگه اشتباه نکنم سوره آیش رو، که میفهمد که و از اخذ رب که من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفس هم الستو برب بکم قالو بلا. ذیل این آیه ما عالم عهد رو بیشتر معتقد هستیم، این عنوان رو، و ذیل این روایات و آیات هم تفاصیلی که مطرح شده بحث آمده، هم تو شروع احادیث مثل شرح مولا صالح مازندرانی مقداری اشاره شده، مقداری شرح مثلا مولا صدرا مقداری اشاره شده، اینها میتونید بهش مراجعه کنید. حالا کتاب مستقل باشه، من واقعا حوزه ذهن ندارم بخوام براتون معرفی داشته باشم و اینها. ببخشید هم داشت سوالشون چه فرمودن من فراموش کردم. اگر زندگی از آدم به همین صورت، اونم ذیل همین روایات. حالا نفس از زندگی از آدم کتاب های منتخب تواریخ و اینها توش مباحث مفصلی رو ذکر کردن، توی منتخب تواریخ اونها میتونید مفصل ببینید. البته این نیست معنی نیست اینش نیست که همه مباحثی که اونجا آمده صرف تا صرف قابل تأیید باشه. تو منتخب تواریخ اینها سعی کرده تواریخ رو جمع بکنه و بیاورد نسبت به زندگی از آدم، ولی خب بعضی هاش از کتاب های یهودیان آورده، اصلا اسرائیلیات ممکنه باشه. یک کار تحقیقی جامعی میطلبه که بسنجه انسان همه جوانه و اطرافش رو و بتونه به جمع‌بندی برسه. بله من اشتباه کردم، عذر میخوام از شکرنامه شما، ممنون که یادآوری کردین. بله تمام انبیا، یعنی میخواستم بگم ناخودآگاه اسماعیل به زبانم عیسی آمد، ببخشید تسبق لسان شد، تمام انبیا بنی اسرائیل و اینا همه از نسل اسحاق هستند، حضرت پیامبر از نسل اسماعیل هستند، من تسبق لسان شد، ناخودآگاه اسماعیل به زبانم عیسی آمد، اینو اصلاحش میکنم، ببخشید. خدا هم خیلی به شما خیر بده که یادآوری کردین. پس شما من در خدمت هستم، سوال دیگه هستش؟ الحمدلله. بله تشکر میکنم. ما فقط یاد و خاطره امام راحل رحمت الله علیه و گرامی میداریم و آرزو میکنیم که انشالله امام راحلمون و همه شهدای انقلاب اسلامی رو خداوند با حضرت رسول اکرم و امیرالمومنین محشور بفرماید و انشالله آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا از همه دوستان و بزرگواران. خدا نگهدارشون باشه.